مولوی میدونی جا بده که بنیاد اندیشه رو برده بود تو اسطوره، برده بود تو این قصه ها، و در مواردی مثل اون جریان حالا
نمیتونست پاسخ بده،
نمیتونست پاسخ بده. و میدون آخه یک دین نباید اسیر قصه ها بشه. قصه به عنوان ابزار تبیین معنا خوبه، ولی شما هر معرفتی رو نمیتونید ترجمه به قصه بکنید، یا هر معرفتی رو نمیتونید بر بنیاد قصه پیش ببرید. اسطوره این خطر رو داره، اسطوره پردازی این خطر رو داره که بعد از مدتی معنا به تابعی از قصه تبدیل بشه، عکسش نباشه و این ضربه بزنه. ببین ما تو هنرم جا میذتید داریم، حالا بیام صادق هنر، تو هنر شما نباید اجازه بدید فرم بر معنا غلبه بکنه، نباید، چون بعد از مدتی معنا حاشیه میشه، فرم معنا میشه، فرم مد در متن میشه، در حالی که شما اثر هنری رو به وجود میارید که معنایی رو اظهار بکنید، معنایی رو روشن بکنید. این مسئله در مورد ادیان هم صدق میکنه، مذاهب صدق میکنه. مانوی میت به نحوی چوب این رو خورد، خیلی قصه پردازان کرد که اصلا اگه یادتون باشه هفته پیش بود یا هفته قبلش، من سر مسئله مشی و مشیانه، یعنی وقتی آدم و حوا به قول اونا، به قول مسلمونا اونها تعابیر دیگه‌ای داشتن، وقتی وارد جهان میشه مثلا این زمین شکل میگیره، یک سری قصص داشتن که من نتونستم بگم، یعنی از یه تریبون عمومی نتونستم بازگو بکنم به دلیل اون جریانات مثلا جنسی وسیعی که درش وجود داره، و اتفاقا این وجه اونها و اینها که عرض کردن، این وجه چیزی بود که مثلا از دیدگاه آبا کلیسایی امور وقیح انگاشته میشد در همون دوره ها. خب این دقیقا اون مشکلی است که این اسطوره پردازی ها ایجاد میکنه و معنا رو به تبعی از این قصه ها
تو تخیل به واقعیت از واقعیت دوره و خیلی تخیل پردازی.
آفرین. حالا تخیل گاهی خیلی خوبه، ولی این که شما بیاید مثلا قصه های بی مبنای بی معنا، به نظر من مانویت
رو بخوای ثابت کنی.
آفرین. و اون معنا توی چیز رابعه یادتونه شب عطار و اینها، اون شبی که در عطار بحث می‌کردی، ببینید در هر بیتی ناخودآگاه اون معنای حقیقی جریان داره که حقیقت عشق اشک و آتش و خونه. یعنی عطار اون قصه رو میگه که این سه تا معنا رو تبیین بکنه و بگه که آقا جان عاشقی راه مردان بلاکش باشه. یعنی عاشقی سخته، چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. یعنی آقا شما می خواهی تو این طریق به حق برسی، اولین چیز پایمردیه، باید محکم باشی، باید مستحکم باشی، باید از معرفتی بار خودتو ببندی، وگرنه چه اهریمنها که در این مسیر، چه اجنه که در این مسیر بر در مقابل چاه نمیکنن، چجوری تو رو از راه به در نمیبرن، تو باید خیلی مواظب باش. ببین اصل اونه، یه قصه به تبع اون شکل میگیره، اون وقت تازه پایان قصه آدم معنا رو میفهم. به هر حال این مسائل تو معنویت سبب شد که آگوستین دیگه وارد قضیه بشه. بگذره، اینو داشتم میگفتم که آفرین، مرز این بود که اینجا خیلی قصه شده بود و در مواردی قصه ها نمیتونست تبیین دقیق راه بده، فاستوس هم که نتونست، ولی او استدلالی بود. فلذا شانس افلاطون، شانس ببخشید آگوستین، این بود که بعد از جریان مانوی میاد وارد اندیشه نو افلاطونی میشه و خیلی خوشش میاد، خیلی ها. و حتی من قبلا بارها این رو گفتم که در بسیاری از موارد اندیشه های نو افلاطونی رو وارد میکنه و صورت مسیحی بهش میده. یعنی جمع دهتی شما اگر از فاصله بین مانویت خب تا زمان مسیحی شدن آگوستین، که حالا یه قصه جالبی داره امشب بهش میرسیم انشاءالله بحث میکنیم، اگر تو این مابین دو تا مسئله رو وردارید، یکی آشناییه آگوستین با یک قدیس مشهور به اسم امبروز قدیس و یک چهار صحبت میکنم در موردش، آدم جالبی بوده. یکی هم مسئله آشنایی با نو افلاطونیا و به ویژه فلات، این دو تا رو وردارید دیگه آگوستینی ندارید که همچنان که مقدمه بحث امشبم گفتم یکی از چهار دکتر کلیسای غرب باشه و به یک تعبیر مهمترین این چهار تا. حالا همینجوری تو پرانتز براتون بگم این نکته رو، ببینید کلمه مجتهد، اولا کلمه دکتر، آره دکتر، این میدونید که ترجمه مجتهد تو زبان اسلامی، تو اندیشه اسلامی. ما آخه ما تقریبا تو فقهمون و بعد حتی تو نظام فکریمون مثلا شیخ الرئیس رو داریم، امام محمد غزالی رو داریم، تو فقه مجتهد یعنی کسی قدرت اجتهاد داره. اجتهاد رو کی داره؟ اجتهاد رو کسی داره که از فکر و هوش بالاست و قدرت استنباط معنا از منابع رو داره. قدرت استنباط، استنباط جمعیدید میدونید چی؟ یعنی آب رو از ته زمین بیرون کشیدن، معنا رو از یک فضای مکنون بیرون کشیدن و افشا کردن، این کار مجتهده و نتیجهش حکمه. تو فقه حکمه، تو فلسفه نظریه است، میگن نظریه پردازی. بعد ما مسلمونا کرسی درست کردیم، یعنی مثلا فلان درس توی نظامیه بغداد کرسیش با مثلا محمد غزالی بود. یعنی چی؟ یعنی رأس این علم این آدمه، به جای
اینکه اون دست اینه
تقریبا اصلا میدونید مرجعی هست اینا. کرسی به اینا همه از کانال ما تو نهضت ترجمه عکسی که داشتن اونها کتب عربی رو از تقریبا قرن 9 همزمان با جنگای صلیبی 10 11 ترجمه کردن، اینا رفت اونجا. مجتهد اونجا به دکتر یا دکتر اصطلاحا ترجمه شد، یعنی کسی که صاحب کرسی است، کسی که صاحب نظریه است.
حرف آخر، حالا من اشتباه گفتم، حرف آخر اون،
حرف آخر باری کلا، آفرین آفرین، حرف آخر اون میزنه تو این علم، مرجع قائی اینه نه اینه. اون وقت اینا یه بحثی دارن، مثلا این بحثو خیلی جالبه، راسل تو تاریخ فلسفه غرب میگه به آغاز قرون وسطا و اینا که میرسه همینو میگه، میگه ما چهار مجتهد و بعد تو پرانتز دکتر داریم، دکتر بزرگ تو کلیسای غرب داریم که آگوستین هست، آمروز هست، پاپ گریگوری کبیر هست و یروم قدیس هست که و در رأس این آگوستینه. فلذا بیام سراغ بحثم، ببین دو تا عامل وسط ما بین معنویت و مسیحی شدن آگوستین قرار داره، یکی فلوتین و نو افلاطونیا، یکم اون قدیس آمروز. و این نو افلاطونیا چون یک دستگاه مرتب فلسفی داشتن، از این طرف این آدم بعد از مدتی مسیحی میشه، این دستگاه فلسفی سبب ظهور الهیات مسیحی میشه. ببین آمروز خیلی مهمه، اصلا غسل تعمید آگوستین توسط همین قدیس آمروز صورت میگیره، درست؟ خیلی هم مؤثر بوده تو مسیحی شدن این، ولی به اون صورت که دستگاه فلسفی عظیمی رو برپا بکنه که 800-900 سال مسیحیت جا بده، این خیلی مهمه ازش تقضیه بشه. ببین
800-900
سال از اندیشه این آدم یک دین تقضیه کنه. و میدونید که این تغذیه صورت میره، که این سیستم فلسفی به وجود میاد، هنگامی که شما یک نظام عقلی مستحکم داشته باشید، یک دستگاه عقلی داشته باشید که بتونید تو این دستگاه منطقش، فلسفهش، همه چیز سر جای خودش رو میره. آگوستین از این لحاظ مهمه. پس بعد از معنویت ایشون با فلوتینه و نو افلاطونی آشنا میشه. توی کتاب اعترافات هم من چه بسیار دیدم و دیگر آثارش که خیلی احترام اینا رو داره. البته یه نکته بگم، آیا به این معناست که همه آرا اینا رو قبول داره؟
نه، آفرین.
یه موردش رو براتون بگم و بحث این دوره تمام، بعد بیام وارد آغاز مسیحیش بشم. امروز بشه زندگی نامه‌شون رو ببندیم و هفته آینده فلسفه هنر و نگاه ایشون به زیبایی رو بگیم. خوب هست. ببینید یه اندیشه بود در یونان، این خیلی جالبه، خیلی بحث سنگینی هم هست، من خیلی ساده میگم که حتی به هر حال همه مخاطبامون بتونن راحت با این مسئله ارتباط برقرار کنن. بنیاد اندیشه یونان تا به نو افلاطونیا، یعنی تا به فلوتین که مال قرن سوم میلادیه، روی یک اصل بود. میدونی جوابتون از چی بود؟ به زبان ساده اون اصل این بود که از دیدگاه یونانی ها عالم از هیچ به وجود نیامده بود، از عدم به وجود نیامده بود. ببینید اندیشه یونانی فاقد این نظریه بود که یک خدای قدار قهار جبار بزرگی عالم رو از هیچ 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 آفریده. اینو یونانی اصلا قبول نداشتن، یا درستتر بگم اعتقادی بهش نداشتن. یکی از مهمترین منابع ما برای تبیین این مسئله رساله تیمایوس افلاطونه. تو رساله تیمایوس افلاطون ما یک بزرگ داریم به اسم خدای بزرگ، اسمش دمیورگ یا دمیورگه، خب؟ ولی اون اینجوری نیست که عالم رو از هیچ خلق کنه. این معتقده که، یعنی افلاطون تو تیمایوس میگه و این مال فیثاغوریاس و قبلش هم هست، میگه عالم آشفته بود، اصطلاحاً کیاس، کیاس یا ما حالا تو زبان عرفی میگیم کاوس، یعنی میدونید آشفته بود، بی نظم بود، آنارشیزم درش، اجزاء هستی پراکنده بودند. دمیورگ به این اجزاء نظم میده، کیاس میشه کاسموس، میشه نظم، میشه زیبایی، که یه شب مفصل در موردش صحبت کرد. این تا زمان نو افلاطونی ها ادامه داشت، حتی فلوتین. ولی انجیل میگفت خداوند عالم رو از هیچ آفریده، از عدم آفریده. چند مورد اینجور رخ داد. آگوستین گیج شد، دید این دستگاه فلسفی. ببینید جامعه دیدید، یه سوال وسط بحثم این رو بگم، چرا من رو این مسیر تکیه میکنم؟ اصلا آگوستین مهم نیست این وسط، مهم اینه که انسان اعتقاد خودش رو باید با این همه فراز و نشیب با استدلال و چون و چرا ها باید بسیبه تا دنبال دلیل باشه. این پینجوی الان یه پیامک خوندید که من چیه یک دانش از این
گوش میدم،
من میفهمم. این مهمه، یعنی میدونید ما دائم باید به دنبال آموختن باشیم
و سوال کردن
و سوال کردن. شما فکر میکنید که من وقتی میام این جلسات من دارم صحبت میکنم؟ نه، به اندازه خودم دارم یاد میگیرم. این خیلی مهمه. یعنی میدونید بزرگترین هنر ما آدم ها اینه که تا آخرین لحظه خودمون رو از دانستن بی نیاز ندونیم. این فو حقیقت علمینه، حقیقت علم عطشناک معرفت بودنه، نه به معرفت رسید. میدونید چرا؟ به زمان مثل چون معرفت نهایتی نداره. الهی ما عرفنا کرد به معرفته، چون معرفت پایانی نداره فلزا به رسیدنش اصل نیست، رسیدن تشنه بودن. اون قصه ابو ریحان شنیدین که خیلی مشهوره، خیلی جالب هم هست که میگه بزرگی میگه من رفتم چیز عیادت ابو ریحان، این عالم بزرگ، چون میگفتن که داره فوت میکنه، انتظار بود. میگه ما رفتیم چند نفر بودیم از مثلا بزرگان اون شهر، بعد ابو ریحان حالش هم حالت احتضار بود، به یکی رو کرد گفت این مسئله فلان که شما مطرح کرده بودید توی که از صحبتات این چی میشه؟ یکی گفت جناب ابو ریحان آخه این موقعیت اصطلاح قزل رو دارید میخونی حالا. این موقع سال گفت ببین من بدانم و برم بهتره یا ندانم؟ گفتم البته بدانم. و گفت و بعد این میگه من از خونه دور نشده بودم که صدای شیمن بارش. ابن سینا بزرگ ماست، میگه من سوادم خیلی بالاست، کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، گر در همه دهر یکی یا آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. خیلی بالاست. ایشون میگه با این وجود من یک قطره در مقابل اقیانوس. من میخوام بگم حقیقت علم به انسان تواضع دائم آموختن رو میده. فلذا اگر کسی در مسیر علم آموزی به اوج برسید، یقین بدون اشتباه رفته، یقین بده و این علمش جهلش میشه. کدوم یکی از این شنوندگان محترم فرموده بودن که هنر تیغ دو دمه؟ علمم اینها، علمم اینجوری جمع پیداتی. یعنی اگر تو این مسیر طرف به اوج برسید، این علم میشه حجابه، علم میشه دامش
به اون غرور،
به اون غروره. بله. ولی اگر
این به دنبال علم رفته بود،
آفرین، آره آره،
نه فهم، نه آگاهی،
آها ها، یا فهم یا ادراک یا معرفت. مالی کلا، خیلی خوبه ها، خیلی این جمله مهمه. یعنی دنبال صورت علمه بود، حقیقت معرفت نبود. این راه که می روی تو مثلا به کجاست، این مشکل درست میکنه. من یه معیار بدم و اون معیار به زبان ساده اینه: آدم میخواد بینه راه رو درست میره یا نه، ببینه که واقعا همیشه این حس و آتش دونستن رو داره یا نه.
این سکوت، این دائم، این تحلیل دائم، این
آفرین،
از اون عمق در آوردن.
من اینکه جمعه دیدی هیچگاه فکر نکنه به آخر رسیده. این خیلی جالبه. ببین الان من گاهی سر کلاس هم حالا دانشجو هم شهادت میتونن بدن، واقعا وقتی شروع میکنم به صحبت، ببینید چون سطح کارشناسی ارشد دکترا هستن، گاهی ممکن اصلا یک رو اجازه بدم حرف بزنم. خب استفاده میکنم خیلی مهمه. ولی وای اونجایی که انسان برسه به این که من بلدم، او بلد نیست، فقط این ظهور، اینجا دیگه آغاز صحبت. من تو آگوستین اگه صحبت میکنم، نمیخوام یه جریان، اصلا بحثی نیست، بس سیریست که ما باید داشت، این تشنگیه. آگوستین دید که این فلوتی خیلی مهمه، اندیشه های نو افلاطونی خیلی مهمه، ولی واقعیت قضیه که برخی چیزا رو نمیتونه توضیح بده. از یک طرف این نکته رو براتون بگم زنم، از یک طرف مادرش خیلی مادر خوبی بود، خیلی مادر راستی. دیروز روز مادر، دیروز بود؟
بله
دیروز بود. بله شما مادرتون خوب اندین شده؟
خوبه.
خدمتتون عرض میکنم که روز خیلی این مادر، خیلی متشکرم، ممنونم، مبارک باش. مادر خیلی مهمه، خیلی 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 به بی نهایت خیلی مهمه. و اونهایی که مادر بالا سرشون این سایه پر از مهرش، خداوند براشون حفظش کنه. و اونهایی که مادرشون از حیات رفتن، جاشون سبز به قول شما و دعای اون طرفشون، چون مادر میدونید تا آخرین لحظه دعاش همراه فرزنداش هست، نثار فرزنداش باشه انشاءالله. مادر آگوستین خیلی نقش داشت، دائم میدونی یک کتاب مقدس رو میذاشت جلوی این پسر. خیلی اصلا مادره میگن انگاه میکشنید این مانوی شده میخواست سکته با کنه.
آخه.
چون تقریبا از 10-12 سالگی مانوی دیگه چیز، از 10-12 سالگی آگوستین دیگه مادر تعلقات بسیار وسیع و وسیعت پیدا کرد، خیلی هم تلاش میکرد این بچه رو سر راه بیاره، که تا 20 سالگی خودش تو اعترافات میگه چه اشرت بازی های و چه مسائلی داشته با اینا. از یک طرف برخی سوالات فلوتیم نه که نتونه جواب بده، برای این سوال بود اون دستگاه جواب کامل، از طرف دیگه و کتاب مقدس رو شد. اینا مقدماتی شد برای اینکه آگوستین آرام آرام تقریبا شما حساب بکنید 31-32 سالگی آرام آرام وارد عرصه اندیشه مسیحی بشه.
سعی میکنم سر قولم باشم و شما سر قولتون بودید و اسمتون رو گفتید. این تعداد پیامک خیلی بیشتر از این است. من فقط همین تو این فاصله تونستم همین رو هم حرف و صحبت های دکتر رو گوش بدم هم این که بنویسم آقا مهدی زرین
چون من گاهی اتفاقا گاهی خیلی مایلم که توجه مطلق شما رو داشته باشم از طرف دیگه. گاهی هم که میگم آیه هدایتی منظورم این که توجه از طرف دیگه مجبورید اون کار انجام بدید، قبول دارم کار سختیه.
ببخشید آقا مهدی زعیم از قزوین، خانم فاطمه از اردبیل، آقای امام‌الدین قربانی از لاهیجان، خانم شادی مهدی از کرمانشاه، زندی از اصفهان، اشکان از زنجان، آقای نصرت الله متاعی از اسلام آباد، خانم سمیرا خسروی از تهران، آقای احمدی از تهران و آقای مرتضی پورحسین از فردیس کرج. این ایزان پیامک زدن. آقای زعیم که عرض کردم پیامک فرشنگ لطف داشتن به ما و از ما تعریف کردن و سپاسگزاریم ازشون، چون این پیامک خیلی زیاد هست تو این زمینه و هنر عشق است و انسان را نگه می‌دارد. با تشکر از برنامه خوبتون، ایشون اسمش رو نگفته بوده، میگن که با سلام خواهشن معنویت را تمام کنید و به هنر حکمت و عرفان اسلامی بپردازید. این که بخش دیگه‌ای، وادی دیگه‌ای که ما بعد از تاریخ فلسفه ما امید خدا به تاریخ فلسفه ایران
هدایتی، چون یکی دو بار قبل هم بیان شده بود، ما اولا به اقتضای زمان مثلا حافظ و مولانا و عطار و سعدی و ایام عید و اینها دقیقا وارد این موضع ها شدیم و خدمتتون عرض کنم مثلا حالا من به ادامه زندگی آگوستین هم برسم، باز اشاراتی به عرفان اسلامی و به ویژه قصه فضیل عیاض یا عیاض خواهم داشت. فلزا قطعا این ایده تو ذهنمون هست و همیشه هم دنبال بهانه میگردیم که به نحوی این معانی رو بازگو بکنیم تا انشالله این سیر تمام بشه و بعد سیر این سو رو شروع بکنیم.
جناب گلخاری، استاد عزیزم، سلام. لطفا بفرمایید که این بحث‌های نظری یعنی علوم نظری چه دردی را دوا می‌کند؟ هرچند که خودم بسیار شیفته‌ام و بدون استثنا شنونده همیشگی برنامه‌های شما هستم. بسیار متشکرم. آقای اسماعیلی اینو گفتن.
برای کسی که به دنبال یک غایت باشه بسیاری معانی رو روشن می‌کنه. می‌دونید ما هنگامی می‌تونیم به این سوال جواب کامل بدیم و تو زندگی خودمون راحت حسش کنیم که ببینیم غایتی داریم یا نه. کسی که غایت نداره طبیعتا ممکنه که بزرگترین چیزها رو هم بی ثمر بدونه، ولی کسی که یه غایتی داره حتی جزئیات زندگی براش میتونه یه درس باشه. این بسیار مهمه. هنگامی که ما به جناب دیدی این جمله خیلی مهمه، هنگامی که به بیهودگی یک مسئله میرسیم بدونیم که غایت نداریم. غایت داشتن همه چیز رو برای ما با ثمر میکنه.
استاد حسنزاده آملی در الهی نامه خیش گفتند که خدایا شکرت که فهمیدم نمیفهمم.
چه جالب. خیلی مهمه. میدونید جناب دیدی چرا مهمه؟ چون که اولین ثمره این جمله و این معنا نجات از اون غرور است. یعنی این که انسان دائم اگر بدونه که نمیدونه هیچگاه دچار غرور دانایی کاذب نمیشه. این یک، این دلیل اخلاقی قضیه است، روحی قضیه است که این جمله چقدر مهمه و اصلش هم به سقراط برمیگرد. حالا میگم سقراط هم یه چنین مضمونی تقریبا داره. و نتیجه دوم اینه که اون که بدونه که نمیدونه دائم دنبال دانستنه و سه دائم دنبال تلاشه و چهار همیشه از یافته‌های گذشته به عنوان پلی برای رسیدن به یافته‌های آینده استفاده میکنه. این فوق‌العاده مهمه و مهمتر در متنش یه ادبی هست، یه تواضعی هست که خدا عاشق ادب انسانه. من جمع بدید یه نکته رو خدمتون اینجا عرض بکنم توی حسه. ببینید هیچ چیزی به نظر میرسه جز ادب یا مثل ادب خدا رو سر شوق نمیاره. وقتی یه انسان قصه حاتم اسم رو اینجا نگفت،
نه نه
ظاهرم تو برنامه دیگر. ببینید حاتم ادب خیلی مهم، خیلی مهم، و این اون جمله این همینه ها. ببین ادب خدا کنه یه روز بشه که از خدا جوییم توفیق ادب رو انشالله بحث بکنه. مولانا رو نمیدونم کی میرسیم ولی خدا کنه برسیم انشالله. خدمتتون عرض بکنم که ببینید یکی از بزرگ، حالا اتفاقا دوستی هم که گفته بود از عرفان اسلامی هم بگید ایشون دل ایشون رو اینجا به دست بیاره، حاتم یکی از بزرگترین عرفای ماست. باید به تذکره مراجعه کرد ببینیم عطار چه. ایشون چجوری به این مقام رسید؟ یه روز تو منزلش نشسته بود، این پاسخگوی سوالات مردم بود. یه خانم میامد به سوال پرسیدن، داشت صحبت میکرد و اینها سوال داشت میکرد، ناگهان حرکتی از او سر زد که سبب شرم بسیارش شد. حاتم متوجه شد ولی چه کرد، زیر چشمی نگاه دید این زن به شدت شرمناک و خجالت زده شد، دستش رو حال شما میبینید قشنگ اینجا گذاشت کنار گوشش، گفت خانم از اون ابتدا که آمده ای نشسته ای صحبت میکنی من نمیفهمم، شما نمیدانی گوش من سنگین است و من نمیشنوم. میدونید تمام وجود روح این زن باز شد، شکفته شد. چرا؟ چون فهمید که حاتم چیزی متوجه نه، آبروش نرفته. حاتم آبرو داری کرد،
ادب
کرد، ادب کرد. و میدونید اینجا اونجاییه که عرش از ادب بشر لرزید و خدا ببخشید من اینجوری میگم کیف کرد. یقینا یکی از فتبارک الله احسن الخالقین مصداقش اینجاست. اوج ادبو ببینید، اصلا به همین دلیلم بهش میگن خاتم احسن. و خدا به واسطه این ادب چنان جان و دل او رو از معرفت پر کرد، این چشمه شروع کرد. این مهمه. بیایم سراغ جمله. آدم نسبت به معرفت حقه الهی همیشه باید خودش نادان بدونه. این نادانی ادبه و این ادب کلید وصله این معناست، مفتاح این بیت از خدا جویی توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. و ادامش که حالا مفصل در خود چیز در خود مثنوی
آگوستینم اینقدر تلاش کرد.
آره آگوستین تو
این به دنبال این
بود. آره. بی ادب تنها نه خود را داشت بعد بلکه آتش بر همه آفاق زد. حالا یادم ببینید برای من حالا الان شما پیامک ها رو داشتید میخونید و اون جمله که از استاد حسنزاده آملی که خداوند بر طول عمرشون بیفزاید انشاءالله و برکاتی که این شخصیت معظم دارن، این به هر حال توی این مسیر دنبال معناست، دنبال معرفته و از پا نمی نشینه. خودش در خدمتتون عرض کنم دفتر هفتم باز به نحوی یه اشاره‌ای داره، ظاهرا وقت برنامه
زیاد نیست.
آره پس ما به آغاز اون قصه قشنگی که چگونه مسیحی میشه و بیشتر من از اونجا میخواستم به فضیل علی، چون یه اشتراکاتی وجود داره که این دیگه انشالله میره برای هفته آینده. ولی جالبه بدونید تو دفتر هفتم یه جورایی هم آرام آرام داره زیر پای اندیشه نو افلاطونی رو خالی میبینه. ببینید تو بند 20 دفتر هفتم میگه مطالعه آثار افلاطونیان برانم داشت که در جستجوی حقیقت غیر جسمانی برایم. ببینید پس داره نو افلاطونی یه پلکانی میسازه برای اینکه او به حقیقت غیر جسمانی برسه که فلوتین ازش حرف زده و تحت عنوان و بعد خدمت رو عرض کنم عقل و نفس که اون اقانیم ثلاثه اگر یادتون باشه که بعد عرض کردم که توی فرهنگ مسیحی اون تثلیث مسیحی رو ساخت. اما یه مقدار چی میره جلو؟ حالا ببینید نقدش، من نقد رو دوست دارم. ببین مهم نیست آگوستینه بود، ببین نفس نقادی مهمه، نفس پرسشگری مهمه، این ارزش داره، فی حد ذاته برای ما ارزش داره. میگه من یه مقدار رفتم جلو دیدم که یه چیزی نیست، عشق، عشق نیست. ببین جمله شو، اما چگونه انتظار می توانستم داشت که کتاب های افلاطونیان به من عشق بیاموزند؟ ایمان دارم تو خود اراده فرمودی که من پیش از مطالعه کتاب مقدس با آثار افلاطونیان آشنا شوم، زیرا مقصود این تو همه خداست، تو اعترافات خیلی صادقانه داره با خدا حرف میزنه، زیرا مقصود تو آن بود که اثر آنها در خاطرم باقی بماند و پس از آنکه با حکم مقدس تو تأدیب شدم و زخمهایم به دست شفا بخشد التیام یافت، بتوانم میان ادعا و اعتراف تفاوت بگذارم. یعنی ببینید این جمله و اون بحث عدم و هیچ بود، دمیوز و اینا، اینا یه مواردی بود که نشون میداد این آدم داره حالا از نردبان چیزم رد میشه، نو افلاطونی هم رد میشه. اینجاست که دیگه مسئله آشنایی به کتاب، با کتاب پولس رسول پیش میاد و بعد یک اتفاق عجیبی که توی یک نصف روزی، ظهر روزی براش انجام میشه که دیگه بعد از اون مسیحی میشه.
اون عشق حالا مسیحیت، اون چیزی که مسیح خودش رو پیام‌آور عشق میدونه.
بله. و حضرت مسیح، عیسی مسیحی که قرآن چقدر ازش تجلیل میکنه، چقدر تجلیل میکنه و این حقیقتاً پیام‌آور مهر، پیام‌آور محبت بود. همون کلماتی که اون لحظات اولیه عمرش میگه هنگامی که به مادرش اون تهمت ها رو میزنن، بعد مادر میگه من روزه سکوت دارم از بچه بپرسید، و اون جعلنی نبی، یا اون آیات بلندی که میخونه اینا. و بله عیسی پیغمبر مهر، مهربانی و عاشقی، عشق بود.
پس ما میتونیم بگیم هنر مسیحیت پایش عشقه.
آره منطقه جناب هدایتی، آره من اینو میپذیرم، ولی چرا از رنسانس به این ور تصاویر مسیح تو هنر دگرگون میشه؟ چرا آخرین وسوسه مسیح نوشته میشه؟ چرا توی فیلم اسکورسیسی مسیح از بالای دار میاد پایین و اون قضایای مسائل؟ ببین یه هنر اگه متصل به دینه باید از ماهیت دین تغذیه بکنه، اگر در مواردی اون دین دچار برخی مسائل شد این رو هنرش تأثیر میگذاره.
یعنی اتفاق قبل از رنسانس افتاد؟
افتاد. بوکاچو کتابشو بخونید،
دکالرو اون جریانات
بله. آره اون که فرزند بود، ولی ببین جاویدتی حالا ما به اون قرون که رسیدیم تفصیلا بحث میکنیم، ولی کتاب بوکاچو دکامیرون ده روز که بعد پازولینی ایتالیا از همون برداشت فیلم ساخت، این نشون دهنده این بود که کلیسا به فسادی بسیار جدی رسیده.
نتونه تحمل کنه این هنر
رو. نه اصلا نه که نتونه. ببین وقتی که شما اومدی کلمه رو متجسد کردی، وقتی عیسی مسیح رو خداش کردی و خدا رو از اون عرش اوردی پایین بالا سر دار به دار کشیدیش، یه جورایی مخفی مسائل وارد میشه که قضیه از دست شما در میره. من میخوام این رو
از بازم همون نگاه پرسشگر،
در غیر از نگاه پرسشگر ببینید یک
سری، نه من در دوره
من نمیخوام بگم
بله
دقیقا، ولی میخوام بگم پایه های این مذهب میتونست خیلی دقیق تر شکل بگیره که برخی تحریفات رخ نده. ببینید یک دین باید بسیار سالم حرکت بکنه و اصحاب اون دین باید، فقهای اون دین، بزرگان اون دین باید مواظب این معنا باشن. اگر جای خطا کردن، این خطا آثارش خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. این شامل همه ادیان میشه. مسیحیت یه جاهایی تو این قلمرو مسائلی داشت که سبب شد هنرش نه در مواردی واقعا اصلا دور بیفته از این قلمرو. حالا بعد بحث میکنه.
اگر قرار باشد ما زیبایی شناسی را بر اساس مبحث الهیات بررسی کنیم، ناچاریم الهیات را از مصادیق فلسفه بدانیم و به تبع زیبایی شناسی را در بستر جمال شناسی بررسی کنیم که منابعی از این دست نداریم، در حالی که زیبایی شناسی امروز مستقیما آغاز فلسفه غرب است به معنای خاص فلسفه که از سالی مسبوخ هستید کروچه آغازگر قضیه زیباشناسی بود. به نظر هستالی جفت و جور کردن این مباحث کمی دوچار اشکال نمی شود؟ اگر توضیح بفرمایید سپاس گذارم. سلامت باشید.
ضمن سپاس از این عزیز بزرگوار، واقعیت قضیه اینه که زیبایی شناسی آغاز فلسفه غرب نیست و اصلا خود اصطلاح استتیک و زیبایی شناسی که کروچه در کتاب کلیات زیبایی شناسی در مورد اون بحث کرد، خیلی پیشتر از اون بومگارتن، به یک عبارت الکساندر بومگارتن کلمه زیبایی شناسی رو خیلی پیشتر از کروچه بیان کرد و پیش کشید. واقعیت قضیه این هستش که از کانت به بعد که بنیاد این قضیه هم با کانت یه جورایی شروع میشه تو کتاب نقد قوه حکم، اون نقد سوم، به نحوی زیبایی شناسی آرام آرام یه مسیر مستقلی رو شروع کرد پیمودن تا نهایت مثلا بومگارتن رسید که اونم عالم خاص خودش رو داره، حتما انشاءالله به اونجا که رسیدیم توضیح میدیم. تا قبل از کانت و به ویژه بومگارتن، زیبایی شناسی ذیل فلسفه بحث میشد و به یک عبارت در حاشیه فلسفه مباحث مربوط به فلسفه و هنر زیبایی شناسی بود، ولی بعد یک نوع استقلال به وجود اومد. ولی باز در قرن بیستم شما آراء هایدگر رو میرسیم بحث میکنیم، باز یک پیوند به وجود آمد. ضمن تشکر از نکته‌ای که فرمودن، نه انشالله که دوچار مشکل نمیشیم، چون سیر بحث رو سعی می‌کنیم بر اساس مبانی و اصول منطقی مباحث فلسفی باشه.
آدم از خودش بدش میاد، یه نفر مثل آگوستین اینقدر تلاش و تکاپو کرده برای پیدا کردن و رسیدن، اون وقت ما ستان خود من خودشون شاید اما
نه نامید نباشه،
نامید نباشه
آن فعالیت.
و تلفن بعدی رو گوش بدین، من در خدمتتون هستم.
با سلام خدمت آقای بلخاری، یه سوالی داشتم در رابطه با همین بحث شما راجع به سیارات داشتید صحبت می‌کردید، راجع به که این موقع اصلا متوجه نمی‌شدیم و الان تازه بشر داره متوجه میشه. یک برنامه بود توی همین شبکه 4 که اگه مثلا کل منظومه شمسی رو به صورت یک سی دی فرض کنیم، کهکشان راه شیری اندازه زمین هست و همچنین نظر زمانی اصلا ممکنه ما تمام ما از بین رفته باشیم، میگه به صورتی نظر تمام زمین از بین رفته و به یه صورتی که الان نور ما یا هولوگرام ما هستش که در حقیقت یک ستاره های دیگه دارن میبینن اون رو و یا سیارات. آیا این بحث، این نظر چقدر درسته که از همه ما از بین رفتیم؟ و آینده نگری هم به همین شکل، چون آینده ما مشخصه، کسایی که بعضی موقع پیشگویی از آینده میکنن، اینو میخواستم راجعش توضیح بدی که اصلا آیا این نظریه چقدرش صحیح هست، چقدر درست هست. ممنون میشم از شما. روشنی هستم از تهران، خدا نگهدار.
خوب،
چه سوال خوب و جانانه ای. خیلی نکته این مشخصه ایشون جهان هولوگرافیک رو جناب دکتر میشناسه و جهان هولوگرافی یا جهان‌های موازی در حقیقت هنگامی است که تصاویر سه بعدی صورت میگیره و بیشتر ما با صورت‌ها مواجهیم تا اعیان. بله، بنیاد این نظریه درسته، گرچه که در ادراک اون ما آغاز راهیم، ولی این نکته که ممکنه که از سوی سیاراتی که نسبت ما بسیار دورن در نگاه به ما و در این جهان هولوگرافیک ما از زاویه اونها نابود شده باشه، میتونه تو نفسه باشه، ولی واقعیت قضیه این هستش که ما نسبت به هستی خودمون داریم حیات رو میسنجیم. لازم نیست که ما از زاویه اونها به خودمون بنگریم و حکم به نابودی خودمون بدیم. معیار هستی خود ما این و حیاتی که در اون میزیم.
خب پیامک ها رو، این دو تا پیامک میخونم. سلام 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 به دوستان به دوستان عزیز، من دیر رسیدم. یکی بفرمایید آگوستین کی بوده؟ اینو شما هفته بعد چهارشنبه شب بشنوید بعد از اون نرسیدین. حالا برنامه رو میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی ما بشنوید. من یک پزشک هستم، به شوق برنامه شما زودتر از مطب میام بیرون تا برنامه شما رو تو ماشین گوش کنم. استاد بلخاری در کدام دانشگاه و دانشکده تدریس میکنم؟ پرتوی زاده.
من که دانشگاه تهران هستم، پردیس هنرهای زیبا، ولی کاش میدونستیم ایشون هم تخصصشون چیه که گاهی میرفتیم پلوشون.
اسماعیلی، آقای محمد از کرمانشاه، آقای محمد رضا نعمتی از کرج، خانم کاظمی از قزوین، آقای حافظ زارعیان از نمیدونم کجا، رحیم از گناوه، خانم مرادی از جم و بچه های حقوق پیام نور مشهد که یه پرمک قشنگ هم نوشته بودن که الان من نمیتونم پیداش بکنم. آره، گفت بودن آقای دکتر بلخاری اجازه، خیلی دوستتون داریم.
من از این دوست دکترمونم آقای دکتر پرتویزاده یادم رفت تشکر بکنم. خیلی تشکر از همه بزرگواران، همه دوستان. محبت دوستان سرمایه ما.
خیلی لطفگری دارید، سپاسگزارم از شما. شب شما بخیر.
شب شما بخیر و شب تمامی شنوندگان محترم و معزز خیلی بخیر باشه انشاءالله.
هفته آینده بس ادامه
آغاز بحث مسیحی شدنش
آگوستین رو. سپاسگزارم از شما دوست بخواهید.